الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با احکام شرط صحیح بود. اگر شرطی در ضمن عقدی صحیحاً واقع شده بود چه حکم اثری داره؟ بحث به اینجا رسید که آیا حق اجبار وجود داره یا حق اجبار وجود نداره. مطالبی رو مطرح کردیم، تفاصیلی در مسئله بود، ادله ای هم مطرح شده بود در ارتباط با اینکه حق اجبار وجود داره یا حق اجبار وجود نداره. آخرین کلامی که عرض کردیم کلام محقق ثانی بود. مرحوم محقق ثانی فرموده بودن با توجه به اینکه حق فسخ وجود داره دیگه حق اجبار وجود نداره. وقتی که شما راهی برای تخلص از این موضوع وجود داره براتون شرعاً، مثل اینکه معامله رو فسخ کنید، دیگه ضرورتی نداره به حاکم شرع مراجعه کنید و از حاکم بخواد که طرف مقابل رو مجبورش کنه به وفاء به شرط. در جواب فرمایش محقق ثانی عرض کردیم که دو تا نکته مطرح شده. یه استدلال اینه که مقصود شارط این نبوده که صرفا معامله رو فسخ کنه، بلکه مقصود شارط تحقق شرط بوده. اگر کسی در ضمن عقد شرطی رو قرار میده، به این قصد و به این غایت هست که این شرط تحقق پیدا کنه، نه به این قصد و غایت که من معامله رو بتونم به هم بزنم. پس چون مقصود شارع تحقق شرط هست نه به هم زدن معامله، در حقیقت شارع باید یه راهی برای تحقق شرط قرار بده. صرف این که من میتونم معامله رو فسخ کنم که این مقصود من نبود، من معامله نکردم که فسخ کنم، بلکه شرط کردم که به شرطم برسه. این حرف اول بود که دیروز مطرح کردیم. استدلال دومی مرحوم آقای خویی مطرح میکنن و اون استدلال عبارت است از اینکه شما بگید حق فسخ دارید در خیلی از موارد موجب ضرر بر شرط کننده میشه. ما یه معامله رو انجام دادیم، در ضمن یه شرطی رو قرار دادیم، طرف مقابلمون به شرطش عمل نکرد، حالا شما میگید معامله رو فسخ کن. خب من معامله رو فسخ کنم، مدتی پولم درگیر بوده، مدتی خودم معطل بودم. این که شما بگید معامله رو فسخ کن که حل مسئله نیست. ما رفتیم خونه خریدیم به یه شرطی، 5 ماه 6 ماه 10 ماه طول کشیده، این آقا هم قول داده بوده که برای ما سند بزنه، بعدش هم سند نزده، قرار بوده که پایان کار بگیره، پایان کار نگرفته. میگن خب حالا شما ناراحتی از این که این کار رو نکرده، خب معامله تو فسخ کن. خب این معامله فسخ کردن که به ضرر ما، 6 ماه ما رو معطل کردین. حالا جوابش اینه که خب اگه ناراحتی معامله تو فسخ کن، معامله رو به هم بزن. آقای خویی میفهمن این غالبا مستلزم ضرر است که شما بگید که خب فسخ معامله که هست دیگه، معامله رو فسخ کنید. ما اگه میخواستیم معامله رو فسخ کنیم از اول ایجاد نمیکردیم. ما ایجاد کردیم که خونه بخریم، زمینی بخریم، ملکی بخریم، بعد از یه مدت معطلی این آقا به شرط خودش عمل نکرد، حالا شما میگید خب ناراحتی معاملت رو فسخ کن. آقای خویی میفهمن این مستلزم ضرر است. چون مستلزم ضرر است، حتما شارع یه راه دیگه‌ای برای این قصه قرار داده، بعد اونو مجبور کنن. مثلا شرط کرده بود که پایان کار بگیره، خب بره پایان کارشو بگیره، نه اینکه اون کوتاهی کنه، تعلل کنه. به من میگن خب اگه تو دیدی به شرط عمل نشد ناراحت بودی، خب معامله رو که میتونی فسخ کنی، خب فسخ کن معامله رو. آقای خویی میفهمن خصوصا در اونجایی که حالا یه تورمی هم وجود داشته باشه. ما رفتیم 6 ماه پای خونه نشستیم، شما این معامله رو فسخ کن، دیگه با اون پول یه خونه مشابه این ما نمیتونیم اصلا بخریم. یه چیزی خریدیم بعد از یه مدتی که آقا به شرطش عمل نکرده، شما میگین خب حالا میتونی معامله رو فسخ کنی، ما حق اجبار نداری. خب من دیگه با اون پول نمیتونم چیزی بخرم، پولم ضایع شد، من معطل شدم، فرصت هایی رو از دست دادیم. پس آقای خویی میفهمن عموماً و نوعاً مستلزم ضرر است. این که شما صرفاً بگید حقی که برای شارط در نهایت میمونه حق فسخ است نه حق اجبار، یعنی ضرورتی نداری که حاکم رو مجبور کنه که به شرط عمل کن، تو برو معامله رو فسخ کن. ایشون میفهمن نوعاً و عموماً مستلزم ضرره. البته آقای خویی میفهمن اینی که من میگم، من نمیخوام صغرای لا ضرر درست کنم، یعنی شما از استدلال من اینو توهم نکنید که من میخوام بگم چون مستلزم ضرر است این میشه صغرای لا ضرر، پس به لا ضرر و لا ضرار فل اسلام تمسک کنیم، بگیم که اینجا باید اجبار کنه. نه، من به لا ضرر نمیخوام استناد کنم. چرا نمیخوام استناد کنم؟ چون لا ضرر اگر بهش استناد کنیم فقط اثبات میکنه در اون جایی که مستلزم ضرر است حاکم میتونه اجبار کنه، در اونجا که مستلزم ضرر نیست دیگه نمیتونه اجبار کنه. پس لا ضرر اگر بخوام استناد کنیم محدود به کجا میشه؟ اونجایی که مستلزم ضرر است. من نمیخوام به لا ضرر استناد کنم که بگید پس دلیل شما اخص از مدعا شد، شما گفتید حق اجبار وجود دارد چون خیلی وقتا مستلزم ضرر است. میگم خب همون خیلی که مستلزم ضرر است بله، ولی در غیر خیلی، یعنی اون موارد کمی که مستلزم ضرر نیست چی؟ به خاطر این آقای خویی میفهمن من به لا ضرر نمیخوام تمسک کنم. پس به چی میخواد تمسک کنید؟ آقای خویی میفهمن چون عموما مستلزم ضرر است استبعاد میکنم از این که شارع حقی برای شارط قرار نداده باشه. نمیخوام بگم چون قاعده لا ضرر هست پس این آقا میتونه اجبار کنه، که جوابش هم اینه که بس دلیل شما اخص از مدعاست، مدعای شما اینه که همیشه حق داره، دلیل شما اینه که در فرض ضرر حق داره. نه، من به لا ضرر استناد نکردم، من میخوام بگم چون عموما مستلزم ضرر است بعیده که شارع هیچ مسیری برای احقاق این حق وجود قرار نداده باشه. نه، یعنی ایشون میخوان بفهمن پس این حق وجود داره، چون اگه این حق نباشه عموما مستلزم ضرر است و بعید اشاره به هر حال راهی که سد ضرر بکنه برای شارط قرار نداده باشد، راهی که سد ضرر بکنه قرار نداده باشد، از این جهت خب شارع حتما این حق رو قرار داده که شما اجبار کنید طرف رو به این که این شرطش رو محقق کنه. این فرمایش است که آقای خویی میفرمان به خاطر این میفرمان صرف این که شما میگید حق فسخ داره و بره فسخ کنه این حرف تمام و درستی نیست. توهمی در مسئله شده و اون اینه که شرط یه فعل اختیاری است، یعنی وقتی شما شرط کردید که این آقای کار رو انجام بده در حقیقت شرط کردید یه عمل اختیاری رو، بعد اگه قرار باشه حاکم اینو اجبار بکنه دیگه عمل اختیاری نمیشه، دیگه میشه عمل اجباری. این توهم در حقیقت مدافع کلام محقق ثانی است. محقق ثانی میفهمد که نه، حق اجبار وجود نداره چون حق فسخه. این به یه استدلال دیگه میخواد بگه حق اجبار وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون وقتی که شما در ضمن عقد شرط کردید یه فعلی رو، شرط کردید یه فعل اختیاری رو دیگه، نه یک فعل اجباری رو. حالا شما میگید که همونی که من شرط کردم چون این آقا امتناع کرد، حاکم مجبورش بکنه که انجام بده. خب اگر او به جبر یه کاری رو انجام بده دیگه فعل اختیاری نیست. فعل اختیاری نیست، اون چیزی که شما شرط کردید دیگه نیست. به عبارت دیگه هر جا قراره با جبر یه کاری انجام بشه، اونی که با جبر انجام میشه دیگه اونی نیست که شما شرط کردید. شما شرط کردید یه فعل اختیاری انجام بده، اما اینجا الان داره یه فعل اجباری انجام میده. پس اگرم انجام بده بازم اون شرطی نیست که شما کردید، چون شرط شما فعل اختیاری بود. من یه جوری دیگه همین توهم بگم، این توهم میخواد بگه که اصلا در فرض اجبار دیگه شرط قابل تحقق نیست. شرط این بود که ان اختیار نیاقا انجام بده، حالا که داره ان اجبار انجام میده که تحقق شرط نیست. پس اصلا اجبار متعذر است، چون اجبار بر انجام شرط یه چیزی حاصل میشه که اصلا شرط نیست. به خاطر این حق اجبار وجود نداره. خب بعد چه کار کرد؟ تنها یه راه میمونه و اون فسخ کردن. یعنی عرض کردیم اگر شما یه عقد لازمی رو منعقد کردید در ضمن شرط کردید، دو تا راه دارید اینجا، یا اینه که فسخ کنید یا اینه که اجبار کنید. اجبار که تحقق شرط نیست، پس بقیه چی؟ فسخ. یه راهتون همون فسخ کردن. آی خویم و من اون فعل اختیاری، اختیار در برابر عجز، نه اختیار در برابر میل، در برابر کره. این که ما فعل اختیاری یعنی فعلی که قادر بر انجامشیم، یعنی عاجز از انجامش نیستیم. پس اختیاری که در شرط وجود داره عبارت است از اختیار در برابر عجز است. ولی وقتی ما رو مجبور میکنه حاکم، بازم ما اختیار داریم، قدرت بر انجام داریم دیگه. اون رأی صادر میکنه تو باید این کارو بکنی، ولی خب ان کرهن انجام میدیم، ان توئن انجام نمیدیم، با میل و رغبت انجام نمیدیم، با اکراه انجام میدیم. پس این که گفتید اگه اجبار بکنه دیگه فعل اختیاری نیست، فعل اختیاری اختیار در برابر عجز رو میگید. اگه اینو میگید نه، بازم فعل اختیاریه دیگه، ما ان اختیارن انجام دادیم، بعد از رأی قاضی ما رفتیم به این شرط عمل کردیم، خب قادر بودیم دیگه، عاجز که نبودیم، پس فعل اختیاری هست. اگه منظورتون اختیار در برابر کرهه، یعنی ما میل نداشتیم انجام بدیم، حالا با بیمیلی داریم انجام میدیم، خب بله، ولی شرط فعل اختیاری به معنای ان توئن نبود دیگه، شما این کار انجام بدی ولو کراهت هم داشته باشی. آقای خوبی میفهمن، پس شما یک خلطی تو بحث اختیار کردید، چون اختیاری که ما میگیم اختیار در برابر عجزه. خب چرا اختیار در برابر عجزه؟ چرا اختیار در برابر میل و طوع نباشه؟ ایشون میگه خب شما به چه دلیل گفتی شرط باید فعل اختیاری باشه؟ اصلا ما بیام ببینیم اصلا چرا شرط باید فعل اختیاری باشه؟ چون گفتید که وجوب تکلیفی میخواد بهش تعلق بگیره دیگه، شما میخوای بگی واجب از تکلیفن که تو این شرط رو انجام بدهی، درسته؟ خب وجوب تعلق به فعل اختیاری میگیره. اون فعل اختیاری که وجوب بهش تعلق میگیره کدوم اختیار بود؟ اختیار در برابر عجز بود. به عبارت دیگه منظور از اختیار قدرت بود، یعنی تکلیف به فعل غیر مقدور تعلق نمیگیره، منظور این بود دیگه. و الا چه دلیلی است که متعلق شرط باید فعل اختیاری باشه؟ دلیلش همینه که وقتی شما شرط میکنید قرار وجوب تکلیفی به وفا به شرط تعلق بگیره، وجوب همیشه به فعل مقدور تعلق میگیره، فعل غیر مقدور وجوب بهش تعلق نمیگیره. خب اما دلیلی هست که فعلی که شما میل به انجامش ندارید وجوب بهش تعلق نمیگیره؟ خلاصه ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کره، و ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوه. مثلا همه ی اطاعت پروردگار متعال خالصه کرهی همراهش هست، روزه بگیر خب سخته دیگه، جهاد فی سبیل الله خب سخت، خمس دادن سخت، زکات دادن. یعنی شما هرچی از اطاعت خدا در نظر بگیرید خلاصه یه سختی همراهشه، یه کره همراهشه. آقای خوبی میفهمند، خب این توهم، توهم باطل. آره الان بر عملش، خب اون نه دیگه، عدم اختیار نمیشه کرد چون تنجیز نداره دیگه، یعنی ولو فعلی شد دیگه تنجز نداره اون تکلیف. ولی خب اگر غیر مقدور باشه در فرض تحقق اون پذیرفته نیست ازش، فعل غیر مقدور. خب به هر حال این توهمم توهم مردودی.
شرط قرارداد با منطقی برش الان مخالفه دیگه، چون که شرط قرارداد میدن بود، حالا
نه گفتیم اونی که شرط فعل اختیاریه، بلا به چه دلیل شرط میلانه؟ نه اینکه انجامش رو شما با تمایل انجام بدید.
اگه تمایل نبود که اصلا عقل رو نمیده.
آره اون تمایل به عقل داره، بعد شرط رو هم پذیرفت.
اون دیدیم
نه اون انمیلن شرط کرد، ولی شرط نکرد که انمیلن انجام بده. شما میفهمید او با تمایل خودش شرط کرد، بله، ولی شرط کرد که با تمایل هم انجام بده. این مهمه. او ان کرهن شرط نکرد، ان توئن شرط کرد، ولی شرط نکرد که ان توئن انجام بده. بله در اصل اشتراطش، خب بله تمایل به اشتراط داشت، ولی شرط نکرد که توئن انجام بده.
مشروط علیه
ما نمیده
مشروط علیه مجبوره.
یعنی میل به مجموع مفاد عقد که داره به شرط هم تن میده. آره خب یعنی میل چون با این شرط مفاد عقد تحقق پیدا میکنه، یعنی شرط به تنهایی اگر بود خب بله، ولی در مجموع عقد میگه میصرفه برای من. به هر حال خیلی مستبعده، نکنید به لحاظ عقلایی هم مستبعده که کسی شرط کنه بعد شما بگید فقط حق فسخ داشته باش. حالا آقای خویی فهمیدن هم این منافات با غرض ما داره، ما معامله نکردیم که به هم بزنیم، ما شرط نکردیم که بعد فقط فسخ کنیم. البته جواب آقای خویی اینه که ما باید تفصیل بدیم در شروط. خود شما فرمودید بعضی از شروط شرط التزامه، یعنی این در حقیقت جعل خیاره. خود آقای خویی فرمودن بعضی از این شروط در حقیقت جعل خیاره، یعنی من میخوام بگم اگه این رو تو انجام ندادی منم بتونم فسخ کنم. خب در اینو باید بگیم غرض همون فسخ کردن و فرار کردن از تعهده، که خب در اینجا ممکنه حرف معقصانی هم تمام باشه، چون خود آقای خویی هم تفصیل دادن گفتن گاهی از اوقات شرط ضمن عقد صرفا اینه که من التزام خودم به مفاد عقد رو در ادامه منوطه بر ای کردم، یعنی اگه تو این کار رو نکنی دیگه منم ملتزم نیستم. و خود آقای خویی فرمودن که مفاد واقعی این شرط جعل خیاره. خب یه جعل خیاره دیگه اجبار منو نداره دیگه، غرض ما از اول این بود که ما درگیر این تعهد نباشیم. خب در مثل این موارد غرض فقط چیه؟ غرض فقط اینه که من بتونم از این تعهد بیام بیرون در این فرض. مثل همه مواردی که ما جعل خیار میکنیم، اینجا دیگه دلیلی بر اجبار وجود نداره، چون اگر واقعا غرض همین باشه که شما فقط برای خودتون اختیار قائلید، خب خودتون از اول دنبال اختیار بودید، خب اون خیار فسخ داره. ولی اگر غرض شما جعل خیار نبود، بلکه غرض شما تحقق شرط بود و رسیدن به اون شرط بود، حرف آقای خویی درست. اینو باید تفصیل داد، یعنی چون شما خودتونم فرمودید جای شرط نقشش و کارکردش همینه که من برای خودم دارم جعل خیار میکنم، من میگم تداوم التزامم به این بستگی داره، اگه این کار نکردی دیگه منم پای قرارداد نیستم. خب حالا اون آقا کارو نکرد، خب شما گفتی پای قرارداد نیستی، خب فسخ کن دیگه، چرا مجبورش کنی؟ چون شما اساسا میخواستی اگر همچی چیزی تحقق پیدا نکرد درگیر تعهدت نباشی، ولی یه وقت اینه که نه، خلاصه شما میخوای واقعا به عقد و شرط برسی و اصلا دنبال جعل خیار نیستی. چی میفهمم؟ آقای خویی فرمودن که گاهی از اوقات شما التزامتون رو معلق میکنید، گاهی از اوقات اینه که منشأ رو معلق میکنید. گفتن اگر التزام رو معلق بکنید یعنی شما برای خودتون جعل خیار کردید، ولی اگر منشأ رو معلق بکنید یعنی شما میخواد به منشأ برسید. تقسیمات قبلشون رو عرض میکنم، هم به منشأ میخواد برسید هم به شرط میخواد برسید. یعنی شما دنبال جعل خیار نیستید ها، یعنی دارید میگید من ملکیت اینطوری رو دارم به شما انشاء میکنم.
من التزامم رو معلق کنم به شرط، معنیش نیست که صرفا اگر شما شرط انجام
انجام بدی ثانیتی هم هم داشته باشه، یعنی دوش با هم تمومین تنوارده که اتزام معلق باشه، هیچ چینی مخواست فقط میخواد اتزامش.
آقای خویی فرمودن اونجا که شما التزام خودتون رو معلق میکنید دارید جعل خیار میکنید. وقتی شما دارید جعل خیار میکنید مثل یه معامله ایست که شما میگید برای من اختیار فسخ وجود داشته باشه. شما قصدتون در این معامله اینه که اگر او به شرط عمل نکرد شما بتونید از این تعهد بیاد بیرون. خب اگر اینه و شما هدفتون جعل خیاره، خب به خیار خودتون رسید، چرا بگیم اجبار کنیم؟ اینا کنید، این تقریب آقای خویی است دیگه، ما به همینی که آقای خویی گفتن اشکال میکنیم. حالا فرمان شما اینه که ممکنه من یه جای التزام بکنم و شرطم بخوام، این دیگه اشکال شما میشه صغروی. ولی آقای خویی میفهمن اون جایی که ما التزام و معلق کردیم در حقیقت جعل خیار برای خودمون کردیم. خب اگه جعل خیار کردی الان هم خیار فسخ داری، پس به چه دلیل اجبار بکنم؟
هدف مثلا تمام هدف هم نیست جعل خیار، یعنی میخوام که انجام بشه مشترک، ولی در شما به هر دلیلی نتونستم.
خب ایشون میگه اصلا معنای اشتراک جعل خیاره. فرض کنید شما به جایی که بگید شرط کردم میگید من برای خودم خیار فسخ قرار دادم، خب حالا باید چه کار کنیم؟ میگه خب خیار فسخ خودتون قرار دادید. ایشون میگه معنای اشتراک جعل خیاره. بله دیگه، ایشون میفهمن در آیه خویی فرمودن از اشتراطی در اینجا یعنی جعل خیار. اگر شما گفته بودید من خیار فسخ دارم باید نتیجهش چی میبود؟ نتیجه این اشتراط این که بتونید فسخ کنید. خب الان هم تونستید فسخ کنید. حالا آیه خویی اینو فرموده بودن، آقای خویی فرمودن اصلا معنای اشتراک جعل خیاره. اصلا معناش اینه فقط و غیر فقط نداره. ایشون و من اشتراک یعنی جعل خیار. ایشون فرمودن هر جا التزام خودتون رو مشروط کردید، یعنی اگر این اتفاق افتاد دیگه من ملتزم نباشم، باشه دیگه ملتزم نباشم. خب حالا این اتفاق افتاده، میرید پیش حاکم شهر، شما گفتید اگه این اتفاق نیفتاد من ملتزم نیستم. خب حالا نیفتاد، شما دیگه ملتزم نیستی دیگه، چرا اجبار میخوای از حاکم شهر؟ وقتی شما گفتید اشتراط التزام یعنی جعل خیار، خب حالا هم شما به خیار رسیدید دیگه، اجبار منو نداره. ولی اگر شما گفتید اشتراط یعنی چی؟ یعنی واقعا ما منشأ رو معلق بر این قضیه کردیم، بله این خلاف غرض. اونجا میگید اینجایی که جعل همین التزام رو معلق کردید، این جعل خیار کردید، میگید خب متضرر شدم، میگید خودت اقدام برای عقد کردی دیگه. شما در این عقد اون چیزی که مطلوبت بود و خواسته بودی این بود که اگر اون شرط محقق نشه شما هم بتونی التزام به هم بزنی. خب التزام به هم بزن دیگه. دیروز تشریف نداشتید، این بحث رو کردیم دیروز، سوال کردن رفقا اینو گفتیم، حالا جواب ما درست بود یا غلط، کافی بود یا نبود، اون یه بحث دیگه است. نه بحث دیروز کرد. یه مبنایی ما داریم که هنوز نگفتیم. آها اونی که توضیح دادیم، بله بنابر اون که به طریق اولا هست، بنابر اون توضیحی که دادیم به طریق اولا هست، اصلا تموم شد دیگه، التزام ما معلق بود، معلقان علیش که اومد دیگه التزام نیست دیگه. بنابر اون توضیحی که ما دادیم یه به طریق اولا هست. حالا یه حرف دیگه ای داریم که هنوز اونو نگفتیم، در آخر میگیم. پس به هر حال این فرمایش های خویی به این صورتش قابل پذیرش نیست. یه بحث دیگه مرحوم شیخ مطرح کرده که به تبع مرحوم شیخ بقیه هم مطرح کردن، البته اگر مکاسبانه کنید مرحوم شیخ بحث‌های متعددی از جنبه‌های مختلف مطرح کرده که همش خوبه. حالا این بحثو بگم بعد اون بحث بعدی رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. مرحوم شیخ می‌فرمان حالا اگر ما گفتیم حق اجبار برای مشروط له وجود داره. البته مشروط اللهی که شارط باشه دیگه، اینو دیروز هم عرض کردم، آقایون که میگن مشروط الله، منظورشون اونجایی است که مشروط الله شارط باشه، نه اونجایی که شارط و مشروط الله متفاوت باشه. بس اینه که حالا که حق اجبار برای مشروط الله وجود داره، یعنی از حاکم بخواد که مجبورش بکنه، حالا اگر مشروط علیه امتناع کرد از وفاء به شرط، حاکم شرط میتونه به وکالت یا نیابت مشروط علیه وفاء به شرط بکنه یا نه؟ مثل کجا ما مواردی داریم که شرطمون اینه، من اینو به شما میدم به شرطی که اون ماشین تو به من بفروشی، درسته؟ حالا ما این جنس رو بهش فروختیم، هرچی میگیم ماشین تو بیا به ما بفروش، مگه تو شرط نکردی؟ نمیفروشه. ما رفتیم دادگاه میگیم این آقا شرط کرده ماشینشو به ما بفروشه، نمیفروشه. حاکم میتواند به نیابت از اون ماشینشو به ما بفروشه؟ یعنی یه افعالی که مباشرت این آقا درش لازم نیست، مثل فروش مثلا ماشین، مباشرتش لازم نیست، حاکم میتونه به وکالت و نیابت این کار رو بکنه یا نمیتونه؟ یا صرفا میتونه رأی صادر کنه که تو ملزمی این کارو بکنی، اگه نکنی مثلا جریمت میکنم، حبست میکنم، تهدیدش کنه، یا نه میتونه اصلا وقتی که اون این کارو نکرد حاکم به وکالت یا نیابت از او این کار رو بکنه. یه بحثی است که مرحوم شیخ مطرح کرده. اگر ما بگیم دین، مسئله روشن‌تره. نکنید ما اگر گفتیم که دین است، مسئله خیلی روشن‌تره. به هر حال این آقا بدهکاره، وقتی بدهیشو نداد حاکم میتواند بیاد استقصاء حق ما از اموال او بکنه، این خیلی روشن تره. ولی اگر بگیم دین نیست و وجوب تکلیفی داره، ما گفتیم حاکم میتواند مجبور بکنه. حالا حاکمی که میتواند مجبور بکنه، میتواند به نیابت و وکالت او این کارو بکنه یا نمیتونه؟ نه درست میشه. نه اگه یه وجوب تکلیفی داشت که مباشرت در شرط نبود، مثلا این که شما ماشینتون رو به من بفروشید، میتونه وکیل شما هم این کارو بکنه، میتونه ولی شما هم این کارو بکنه، درسته؟ پس مباشرت در او شرط نیست. یه وقتی عملی است که مباشرت شرطه، دیگری نمیتونه قائم مقام شما بشه. ولی یه عملی است که مباشرت در شرط نیست، پس دیگری میتونه قائم مقام شما بشه. ما در این عمل داریم بحث میکنیم. اگر دین باشه که خیلی روشنه، وقتی حاکم شهر میبینه یک کسی دین نمیده، اون میتونه استقصاء حق مظلوم بکنه از اموال ظالم، میتونه از پولای او برداره بده به مظلوم، اونجا که خیلی روشنه. ولی در اونجا که وجوب تکلیفی داره، چون وجوب تکلیفی به فعل مباشر تعلق نگرفته بود، اهم از مباشر و غیر مباشر بود، از این جهت خب حاکم بیاد به جای آقا ماشینشو بفروشه به این. این بحثی است که مطرح شد. مرحوم شیخ می‌فهمد که بعید نیست که بگیم حاکم میتونه این کارو بکنه. حاکم میتواند بره اموال این آقا رو، مثلا ماشین او رو، به این آقایی که مشروط له بفروشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که گفتن از سلطان ولی الممتنع، سلطان ولی کسی است که امتناع میکنه، ولایت بر او داره. خب از سلطان ولی الممتنع یعنی ولایت داره بر کسی که امتناع میکنه. شما امتناع کردی از عمل به شرط، سلطان ولی ولایت داره، بر حسب ولایتش این کار رو میکنه. مثل همه جا که ولیی برای شخصی وجود داره، یه مولا علیه داریم، یه ولی داریم، خب این ولی از طرف مولا علیهش یه اقدامی رو میتونه انجام بده. از این که گفتن از سلطان ولی الممتنع. آی خویم و من که وقت نکردم ببینم همچی چیزی داریم از سلطان ولی الممتنع یا نداریم. ولی ظاهرا همچی چیزی ما در روایات نداریم که از سلطان ولی الممتنع. سرچ که اینو جواب نداد. آقای خویی گفتن من وقت نکردم ببینم داریم اصلا از سلطان ولی الممتنع. این باید یه چیز استیادی باشه از سلطان ولی الممتنع. اونی که داریم اینه که از سلطان وسیع و ملا وسیع له و ناظر لمن لا ناظر له. این تو دعایم الاسلام هست، مستدرک سفینه هم هست، از حضرت امیر روایتش هم ضعیفه. نه من میگم آقای خویی میگن من که وقت نکردم ببینم از سلطان ولی الممتنع داریم یا نداریم، چون گشتنش خیلی کار سختی آدم پیدا کنه که هم چیزی هستی. ولی اونی که هست از سلطان وسیع و من لا وسیع له هست، یه روایت ضعیفی هست ولی ولی الممتنع نیست. حالا آقای خویی میفهمن من که نمیدونم همچی روایتی هست یا نیست. حالا فرض کنیم که همچی روایتی هست از سلطان ولی الممتنع، ولی آقای خویی میفهمن که از سلطان ولی الممتنع نه حاکم شهر. ما که همیشه برای شرط که به سلطان مراجعه نمی کنیم، همیشه به رئیس جمهور مثلا مراجعه نمی کنیم. به طور مثال الان فرض کنیم سلطان همیشونه، ولی ما به حاکم شهر مراجعه می کنیم، به قاضی. گفتن از سلطان ولی الممتنع، نگفتن حاکم شهر ولی الممتنع. سلطان حاکم شهر که سلطان نیست، و الا باید در مملکت 10,000 تا سلطان ما داشته باشه. از سلطان، از سلطان و ذات الله فی ارزه. چی میگن؟
این همه در فقه ما میگیم الحاکم از سلطان، این حاکم ها به چه معنی است؟ به معنی حاکم شرعیه که در ازاره.
من نمیدونم شما در فقه چی میگین و چی قصد کردین. ها فقها ها حاکم میگن یعنی حاکم شهر، سلطان میگن یعنی پادشاه، اینا خب مختلف میگه. پس اولین اشکال آقای خویی، البته سوال آقای خویی، ایشون میخوان استدلال کنن، میگن شما به صرف این از سلطان ولی الممتنع نمیتونید استفاده کنید که قاضی یا حاکم شهر میتواند از طرف مشروطون علی بیاد اون فعلی که باید انجام میداده انجام بده، چون این که از سلطان دیگه، حاکم شهر رو نمیگه، الا اینکه یه مقدمه بهش اضافه کنید که سلطان به ماهو و سلطان مدخلیت و موضوعیت نداره، بلکه سلطان از این جهت که منصبی داره گفتن، به عبارت دیگه سلطان از این جهت که اقتدار و سلطه دارد و میتواند این افعال را انجام دهد گفتن ولی الممتنع. بعد اینو اضافه کنید بهش. پس سلطان به ماهو و سلطان خیلی موضوعیت نداره، یعنی اونی که این اقتدار براش وجود داره که بیاد فعلی رو از طرف ممتنع انجام بده، او ولی الممتنع است. اگه این مقدمه رو اضافه کنید میتونید از سلطان ولی الممتنع همچین نتیجه رو بگیرید. پس منظور از سلطان، سلطان لغویه نه سلطان اصطلاحی. سلطان لغوی یعنی اونی که سلطه دارد، تسلط دارد، این قدرت و اقتدار براش وجود داره، اون ولیه. پس اگر کسی ممتنع بود در جامعه، اگر عده‌ای از انجام حقوق و تکالیف خودشون امتناع ورزیدن و به تعهداتشون وفا نکردن، اون کسی که بر اینها سلطه دارد اما شرعن و اما قانونن، ولایت بر اونا هم داره، یعنی میتونه تصرف کنه در اموال اونا و به جای اونها یه افعالی رو انجام بده. اون کسی که سلطه دارد، اقتدار قانونی داره یا اقتدار شرعی داره؟ آره دیگه، حاکم شرعی دیگه، این اقتدار براش وجود داره، شرعی، یعنی شارع برای اون این اختیار و قدرت رو قرار داده که تصرف کنه. حالا یا حاکم شرع نبود، الان شما محاکم قضایی که اینا حاکم شرع نیستن، اینا نماینده های حاکم حاکم شرع هستن. نماینده 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 حاکم شهرن. مثلا حاکم شهر نمایندگی داده به دادستانی، دادستانی نمایندگی داده به معاونت دادستان، معاونت دادستان نمایندگی داده به قاضی، قاضی نمایندگی داده به دادیار، شما میرید دادیار براتون تصمیم میگیره. نماینده 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 حاکم شهرن.
سلطه به
آره دیگه سلطنه مشکل حله. بله بله سلطنه. آقای خوییم ومن مگر اینطوری باشه، ولی چون اصل این روایت ثابت نیست دیگه توش بحث نکنیم.
دیگه بحث بپذیریم قیاس اولویت نداریم اینجا، چون سلطان که از مجموع روایت در میاد به کسی میگن که ولایت من قبل الله نداده.
خب
فقط سلطنت
وزعت الله فی ارضه، سلطان سایه خدا بر روی زمینه. اول الامر من کن درست.
حالا به هر اگه سلطان رو بپذیریم حاکم شهر قاضی به طریق اولا نیست سلطنتشون.
نه اتفاقا چون حاکم شهر اگر قدرت قانونی نداشته باشه نمیتونه ترافع کنه. اتفاقا سلطان همونیست که سلطنت داره، حاکم شهر ممکن اصلا تسلط نداشته باشه. شما الان اگر اذن فقیه، شما فقیه جامع شرائط باشید و از طرف هم اذن داشته باشید، شما هیچ گونه تصرف به لازم حاکم قضایی نمیتونید بکنید. اصلا مهم ممزاد نیست، مهم اینه که بتونه استیفاء حق بکنه. یه نفری او بالا نشسته ولو ان ظلم نشسته ولی میتونه استیفاء حق بکنه.
راضی باشه بعد به حاکم شهری که تاییدش کرده راضی نیست.
خب حاکم شهر چون قدرت نداره راضی نیست. الان فرض کنید
قدرت میشه اشکال صغروی.
نه اشکال صغروی نیست، اشکال صغروی نیست. میگن شما در زمانی میتونید یه فعلی رو انجام بدید که اقتدار داشته باشید، و الا شما میتونید بگید ماشین زید رو به تو فروختم، ولی خب چه نتیجه داره فروختن شما؟ پس شما حاکم، فرض کنید شما حاکم شهر، ولی قانون که شما رو کاره نمیشناسه. یه خانم دادیار الان نشسته تو این چیز، به مراتب از اون مرجع تقلیدی که حاکم شرعه به لحاظ قانونی نافذتره. او با یه قلمش می‌نویسه این کارو بکن، می‌نویسه. شما مرجع تقلید بنویسین هیچ دادگاه و مراجع قضایی و تصمیم گیری رأی شما رو معتبر نمی‌شناسن. شما حاکم شرع هم باشید فایده نداره. یعنی الان واقعیت بیرونی اینه دیگه، شما در دستگاه قضایی که مثلا نظر حاکم شهر معتبر نیست، اون فقط نظر قاضی و همون مراتبی که عرض کردیم دیگه، دادستان و معاون دادستان و قاضی و دادیار و اینا معتبره دیگه. خب حالا اینا بیرونیشه، اما از نظر شرعی چی؟ خب شارع هم میگه شما حاکم شهری که هیچ قدرت و اختیار نداری چی بهت بگم میتونی ماشین زید رو بفروشی؟ خب بفروشی که چی بشه؟ شما یه هیچ قدرتی نداری. این که بیشتر ترافع زیاد میکنه، یعنی شما یه نمیتونی حل ترافع کنی. به هر حال یه رکن حل ترافع اینه که شما سلطه تکوینی داشته باشی، قدرت قانونی داشته باشی. حالا شما یه تصمیمی میگیری هیچ کدوم از محاکم هم نمیپذیرن، به چه درد میخوره؟ پس شما هم ولایت نداری. من ولایت رو به کسی میدم که بدون رفع خصومت کنه.
خیلی از این ولایت ها هست که به فعلیت ممکنه نرسید این بخاطر شرایط، ولی میگیم چون نیست نداره.
حالا ما که حرف آقای خویی رو داریم میگیم، آقای خویی الان به ما چیزی نسبت نده. مقرره آقای خویی. نه یعنی میخوام بگم این احتمال وجود داره که شارع ولایت رو به کسی میده که سلطه داشته باشه، چون کسی سلطه نداره ولایت دادن به اون معنا نداره. یعنی او اصلا قدرت نداره. وقتی کسی قدرت نداده من ولایت به چی بدم براش؟ خب تو نمیتونی نه ترافع کنی نه حق کسی رو بستانی، پس ولایت بر چی داری؟
اونی که سلطه میاره یه بودش هم ولایت داره، یعنی ولایت
نه سلطه تکوینی، قدرت تکوینی. یعنی فرض کنید زمان شاه، خب مرجع تقلیدی که هیچ کدوم از ارکان حکومت و دولت دستش نیست، خب چه کار میتونه بکنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه، ارکان دولت دست کس دیگه. چی میفهمم؟ ترافع شخصی بدون ولایت هم ممکنه حل بشه. یه ریش سفیدی پدر بزرگی تو خانواده و یه چیزی میگه، هر دو بهش تن بدیم، این معناش ولایت نیست. نکنید میخوام بگیم ولایت داره میده. بحث
اعمال اون
حق، خب حق رو به کسی میده که بتونه اعمال کنه. خب هر وقت تونستی ولایت داری، هر وقت نتونستی ولایت نداری. ما ولایت بدیم که هر وقت تونستی، خب هر وقت تونستی ولایت بدیم. یعنی چی؟ خب به خاطر این دیگه امام نشستن کنار، اعمال ولایت نکرد. آقا آقای حسین یکی یکی بفهم. حالا نه کنید ائمه که خلاصه خط قرمز ما هن. شما میخواد خلاصه ما رو ضرب فنی کنید، میگید ائمه رو بگیم دیگه ناکوت بشه تره. خب بله اونم ما که اصلا بحث حاکم شهر رو گفتیم، ولی فقیه که اندرسن نه. یعنی حالا نه کنید تا به اینجا ما میخوام بگیم این احتمال وجود داره که اصلا شارع بیاد بگه من ولایت رو به کسی میدم که بتونه یه اتفاقی رو رقم بزنه، ولی کسی نتونه یه اتفاقی رو رقم بزنه. ولایت دادن بهش یعنی چی؟ شما یه کسی رو قیم قرار میدید که هیچ کار نمیتونه بکنه. خب یعنی چی قیم قرار میدید؟ بدید یه کسی رو قیم قرار بدید که بتونه، یه کسی رو ولی قرار بدید که بتونه تصرف کنه. شما ولی قرارتون بده شارع و هیچ کارم نمیتونید بکنید، خب پس این چه ولایتیه به شما داده؟ آره. نکنید این روایات یه پارادایم داره، کلن روایات از این دست اینا ناظر به قضایای خارجی است و سلطانی است که در فرض وجود امام معصوم غاصبانه بر مسند قدرت نشسته. امام معصومی وجود داره، شما میری پیش سلطان ولو به خاطر گرفتن حقت. این روایات عموما قضایای خارجیه و اصلا ما بدون توجه به پارادایم این روایات نمیتونیم اینا رو تفسیر کنیم. این غیر از اون مواردی است که امام معصوم اگرم مثلا ما دسترسی بهشون نداریم، اگرم کسی دسترسی داره اوحدی از ناسن که ما نمیتونیم استیفاء حق بکنیم. پس لامحاله ما برای استیفاء حقمون باید یه مسیری برامون قرار داده باشن. شما فرض کنید در عصر غیبت کبرا که ما دسترسی به امام نداریم، خب حقوق ما که ضایع میشه، شارع چه راهی قرار داده؟ میگه شما به سلطان جورم مراجعه نکن. خب الان حکومت شاهنشاهی میدونم این سلطان ما سلطان جائره، پس من به محاکم قضایی هم مراجعه نکنم، چجوری احقاق حق کنم؟ بذارم همه حقوق ما ضایع بشه؟ اینجا یه مسیر قرار داده شارع. و الا این که شما همه اون روایات سلطان و اینا که بعضی هم میخونن، خب توجه به این نکته که اینا ناظر به سلطان زمان امام معصوم، امام معصوم وجود داره، بعد شما میرید پیش حاکم غاصب، خب معلومه اینو حضرت میگن. ولی در جایی که غیبت کبراست، ما الان شیعیان وقتی میگن حتی به سلطان برای احقاق حقتون نرید، یعنی بذاریم حقوقمون ضایع بشه؟ معناش اینه؟ روشن شد عرضم؟ نه، ولی چی؟ ولی احقاق حق امام به امامت مهمتر از گرفتن پول و مال و ماشین و خونتونه. احقاقتون اینه که شما برید پیش امام، پیش سلطان نرید. یه قهر سیاسیه، یه مبارزه سیاسیه. یعنی وقتی که امام میگن ولی احقاق حق امام مهمه، وقتی میگن پیش سلطان نرید، یعنی تقویت نشن اونا. بله، ولو شما مالتون از بین بره، ولو زمینتون از بین بره، ولی احقاق حق امام بشه. اما این نه به دوران غیبت کبرایی که یک دوران ممتد طولانی است و این همه شیعه که هیچ کدوم هم نباید به حقشون برسن. نائب که احقاق حق امام نیست، نائب برای این که در فرض نبود امام بتونه. میدونم، ولی وقتی این نائب هیچ کار نمیتونه بکنه، ما یه وقت ولی احقاق حق امام مهمه. مهم نه نه اینو گوش کنید، مهم اینه که ما بریم در خانه امام، این مهمه. حالا که امام نیست چی؟ نه علما که موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. طریقیت دارن، موضوعیت که ندارن. امام موضوعیت داشت. الراد و علینا یعنی اگر یه روایتی رو از ناحیه ما گفتن بگید غلط، دروغه. نه اینو نگفته. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا من بذارید بحث رو جمع کنم. ما به اندازه یه احتمال گفتیم دیگه، و احتمال خوبی بود دیگه. احتمال خوبی نبود؟ به اندازه احتمال که خوب بود دیگه، این منصف باشه دیگه. به اندازه احتمال جز خوبی. به هر حال شارع باید ولایت رو بر کسی قرار بده که توانایی داره، قدرت داره. کسی که نمیتونه ولایت قرار دادن چیه؟ اللهم صل علی محمد.